آن در امنیت نقش داره. موضوع فرهنگ و مسائل اجتماعی در امنیت نقش داره. موضوع سیاسی در امنیت نقش داره. یعنی امنیت هم خودش چند وجهی شده و نمیتوان فقط فکر بکنیم که با ابزار سخت افزاری میتوانیم امنیت ایجاد بکنیم. همزمان باید ظرفیت سازی سخت افزاریمون به گونه ای باشد که اگر شیطنتی توسط دشمنان اسلام و انقلاب اسلام بخواد در ایران انجام بشه، ظرفیتی داشته باشیم بتونیم در مقابل اونها ایستادگی بکنیم. امروز مهمترین عاملی که میتواند امنیت ما را پایدار بکنه و استحکام درش ببخشید، به تعبیری دشمن شناسی است و اهداف دشمن. اهداف دشمن صرفا این نیست که یه تانکی را بذارید، یه توپی را بذارید، یه پهبادی را بلند بکنید. ابعاد اهداف دشمن در زمینه مسائل فرهنگی هست، در زمینه بی‌هویت کردن شرایط جوانان ما و نسلی هست که اون را بتونه به انحراف بکشه، در زمینه ایجاد شبهات در سعادت و مسیر خیر و صلاحش هست. امروز امنیت در حوزه اقتصادی هم هست. فشارهای اقتصادی که بیگانگان از بیرون میارن و سوء مدیریت و بعضن هم خباثت آلودگی که بعضی از جریانات و افرادی برای فشار اقتصادی در داخل ایجاد میکنن، این خودش شکنندگی امنیتی داره. در حوزه سیاسی به همین شکل، حتی در حوزه مدیریتی امروز خدای نخواسته اگر یک مدیری مراجعه مردم را و کار مردم را به تأخیر بندازه، ناامنی ایجاد میکنه. اینها همش با همدیگه در همتنیدگی دارد و شرایطی را بر ما داره ایجاد میکنه که باید امنیت را در ابعاد مختلفش دید. امروز خود رسانه ها یک ابزار تهدید شده، رسانه های بیرونی که جهتدار، هدفمند و پیوسته در حال بمباران ذهن نسل جوان ما هستند. اینها بسترهایی است که میتونه امنیت ما رو بمزه و پایداری امنیت لحاظ کردنش فقط با بُعد نظامی و سخت افزاری نیست، در زمینه نرم افزاری و ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی همه را باید دید و مراقبت کرد و حساسیت ها را بیشتر کرد. امروز مدیران امنیتی ما لحظه ای نمی توانند غفلت بکنند از شیطنت هایی که دشمنان برای ما ترسیم میکنند و روزی میخوان از اون بهره برداری بکنند. خوشبختانه حالا بصیرت، دید و نگاه و آگاهی مردم به طور عمومی خوبه، ولی دشمن فکر نکنیم این خوبی پایداری میتونه داشت. دشمن لحظه به لحظه، نقطه به نقطه، در پوشش لباس در جامعه ما دشمن هدف گذاری کرد، در ارتباطات بین جوانان ما دشمن هدف گذاری کرده که چگونه ارتباطات را پیش ببره، چه هویت و شخصیت و شرایط فرهنگی جامعه را زیر سوال ببره. همه اینها دست به دست هم میده و ناپایداری امنیتی به وجود میاره. فلذا متولیان امر امنیت همه اینها را باید لحاظ بکنن، لحظه به لحظه تهدیدات پنهان دشمن را شناسایی بکنن و قبل از وقوع اون تهدید پیشبینی لازم و پیشگیری لازم را بکنند و در صورتی که بروز خواهد بکنید آمادگی مقابله لازم را داشته باشند.
متشکرم از شما. سردار حسینی، یک سوالی در واقع، وقتی که شما درباره محرومیت زدایی و کمک‌های سپاه می‌فرمایید، این هستش که ارتباط سپاه با دستگاه‌های اجرایی که تو این حوزه در واقع کمک می‌کنن، حضور دارن، چی هست؟ دولت ها به قول شما میان و میرن با گرایش های مختلف، چقدر سپاه در واقع در کنار دولت ها بوده، چطور در کنار دولت ها قرار، چطور تعریف کرده این موضوع رو، چطور پیش برنده و کمک کننده این موضوع بوده؟ به نظرم نکته جالبی اگه بشه فرمایید.
خب سپاه با همه دولت ها تو بحث محرومی زدایی باشون کار کرده، با همه دولت، با همه گرایش ها و نظرات سیاسی که داشتن. خب ما وقتی که میخوایم مثلا خونه بسازیم، ضعیفترین آدم های این کشور کجایی هستن؟ کمیته امدادی هستن.
بله.
یا بهزیستی هستن، با رئیس سازمان اونجاها کلن وارد شور می شدیم. همین حالا ما سپاه با کمیته امداد و بهزیستی کاملا هماهنگیم، یعنی ما معتقدیم ضعیفترین آدم ها و محرومترین و موثرترین از همین دوتا سازمان هستن. یه کسایی که نه کمیته امدادی هستن و نه بهزیستی هستن، اونها رو ما از طریق استانداری ها و فرمانداری ها و نهادهایی که در کشور هست حل میکنیم. ما با کمیته امداد کلن قرارداد میبندیم که ما اینها رو برای شما میسازیم بدون چی؟ سود. اینها در بعضی جاها در جاهای صعب العبور، مثلا ما خونه درست کردیم 8 کیلومتر جاده زدیم برای اونا رفتیم تا اونجا خونه درست کردیم، یا خونه رفتیم یه گردان اونجا برای حفاظت اونجا کلن گماردیم. ما با کمیته امداد امام خمینی با خود بهزیستی بعد با خود دولت کلن در بحث های محرومی زدایی، تو بحث آب، تو بحث جاده، مثلا ما بناست که وقتی یک مدرسه بسازیم اول باید با آموزش پرورش هماهنگ بکنیم که در جغرافیاش هست، تو آمایشش هست، دبیر تعمیم میکنی. وقتی میخوایم یه درمانگاه بسازیم حتما با وزارت بهداشت درمان باید صحبت بکنیم که داروش رو تعمیم میکنه، دکترش رو ما میده. این که نیست که هر کس بخواد خودسر یه کاری انجام بده. بله، ما جهیزیه میخوایم کلن توضیح بکنیم، خودمون تصمیم میگیریم نیاز اونها و اقدام میکنیم. احسن. ولی در بعضی جا باید یه هماهنگی انجام بشه.
متشکرم. سردار حضرت عالی فرمودید که در واقع سفر دارین، سفرهای استانی میرین، به مناطق مختلف سر میزنین. فکرم سوال خوبیه اگر بپرسیم در سال روز تأسیس سپاه پاسداران، وقتی که لباس سپاه رو بر تن شما میبینن، بالاخره آدم ها وقتی که مقابل هم دیگه قرار میگیرن، این بچه ها میمونن، حس طرف مقابل رو میگیرن، حسی که میگیرن از شما چیه؟ نه اینکه حسی که شما میگیرین، شما که پاسدار انقلابین، از اول انقلاب خدمت کردین، شما تو نگاهشون چی میبینین؟
ببینین یه واقعیت رو عرض کنم، در مناطق محروم و مرزی مردم پناهگاه و اتکاشون سپاه امروز. این رو نه اینکه من ازام، ببین از اونجا بررسی بکنیم. ما دو تا کار سنجش افکار در استان کردستان انجام دادیم توسط دانشگاه تهران. اومدن سنجش افکار کردن که نسبت و دیدشون به دستگاه های حاکمیتی چیست و سوالات مختلف. مجموعه این کار ما هم نگفته بودیم، خود بچه های دانشگاه تهران یه گروهشون اومده بودن این کار کردن. مردم بلا استثناء در جغرافی های کردی گفته بودن پناهگاه ما سپاهه. و جالب توجه، هر جایی هم بعضی اوقات از ادارات، از دستگاه، از کسی ناراحتی دارن، مدیری در جامعهشون ناراحتی دارن، مراجعه میکنن به سپاه، میگن تو بیا از ما دفاع کن، حقمون رو بتونیم بگیریم، به حقاق حقمون برسیم. امروز به اذن الهی در اثر خون پاک شهدای ما در اقصی نقاط جغرافیای ایران و در دفاع مقدس، شرایطی برای این لباس مقدس پیش آمده است که مردم به این لباس اعتماد دارند. مردم پناهگاه خودشون رو سپاه می‌دانند و مردم در عرصه‌های مختلف حاضرن در کنار این دست سپاه برای حفظ هویت، حفظ شخصیت و حفظ امنیت خودشون جان بدهن. این رو خوشبختانه در اثر خون پاک شهدامون این لباس و افتخار پوشیدن این لباس سپاه سبز پاسداری در جامعه ما به وجود آمده. در بدترین حتی شرایط ناآرامی ها و بعضی از بحران ها و فتنه ها، باز نگاه مردم به سپاهه. سپاه برخوردش رو در جامعه برخوردی میداند که با دشمنان انقلاب، با دشمنان مردم مقابله میکنه و مقابلش هم صرفا مقابله سخت افزاری نیست. در بسیاری از مکانها و جاها شده که اینا رو اوورده با مهربانیت، با محبت، تفهیم کرده که حرکتی که شما میکنی حرکت اشتباهی است و مورد طمع دشمنه، مسیرتون رو درست بکنیم و بیان به زندگی سعادتمندانه مثل بقیه اعضای جامعه زندگی بکنید.
بله متشکرم. من فکر کنم وقت زیادی به پایان برنامه نمونده باشه اگه دوستان به من بگن که 3-4 دقیقه وقت داریم. خب آقای حسینی، فکر میکنم اگر 1-2 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید هر کدوم از بزرگواران که بتونیم با شنوندگان هم خداحافظی بکنیم، بفرمایید.
من اولا خیلی تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید، چون ما یه درک بیشتری از مردم مستضعف و محروم به خاطر سرکشی ها و رفت آمد هایی که به مناطق محروم و روستاها داریم، درک ما بیشتر هست به خاطر اینکه درد ما بیشتر هست. من اعتقاد من اینه که اونهایی که در این نظام فقر و محرومیت رو میفهمن عذاب میکشن، اونهایی که نمیفهمن دارن عذاب میدن. ما میتونیم فقر و محرومیت در کشور کلن ریشه کم بکنیم. اگر نتونستیم ریشه کم بکنیم، میتونیم قابل تحملش بکنیم. در این کشور با آدمای کوچک نمیشه کارهای بزرگی انجام بشه. همه ما باید بزرگ بشیم، بزرگ فکر بکنیم و این مشکلات بتونیم انشالله حل بکنیم. برای خدمتگزاری به مردم مستضعف در این کشور هیم منی وجود نداره.
ده.
و ما باید کلن این کار در کشور به نتیجه برسونیم نسبت به مردم عزیز ما. و سپاه کلن همیشه حواسش به مردم بود، به مردم احترام کرده، حواسشونو داشته و تمام برنامه ریزی و راهبردهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مردم عزیز ایران هست.
متشکرم. سر خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از برنامه‌ای که پیش میشه و همچنین شنوندگان عزیزی که تحمل کردن صحبت‌های ما را شنیدن. من جا دارد که در این روز تأسیس سپاه از همه پاسداران عزیز و سبزپوشان سپاه تشکر کنم که صادقانه در خدمت انقلاب، در خدمت مردم و گوش به فرمان ولی امر خودشون هستن. از همه اونها تشکر میکنم، از مردم عزیزمان که پاسداران را مورد اعتماد دارن و اعتماد آنها به سپاه پاسداران تشکر میکنم، و از همه عزیزان خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی تشکر میکنم. همه باید دست به دست هم بدیم در ابعاد مختلف، حرکت رو به جلو را ببینیم و آینده‌ای سرشار از امید، آینده‌ای سرشار از پیشرفت و توسعه را در کشور عزیز اسلامیمون داشته باشیم.
متشکرم از شما سردار عزیز. امروز در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو درباره نقش بازدارندگی فعال سپاه پاسداران و محرومیت زدایی و امنیت منطقه صحبت کردیم در سال روز تأسیس سپاه پاسداران اینجا در استودیو در خدمت سردار سید ضیاءالدین حزنی، دبیر قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی کل سپاه، و سردار و سرتیپ پاسدار دکتر حسن رستگار پناه، رئیس مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام بودیم. مباحث مهمی به نظر مطرح شد، امیدوارم که رضایت شما رو جلب کرده باشیم. یک بار دیگه تبریک میگیم این روز رو به همه سبزپوشان پاسدار انقلاب اسلامی. خدا خیرشون بده، همه این سالها برای مردم ما پناهگاه امنی بودن. با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. خدمتون عرض کنم که فردا دوم اردیبهشت سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دستور حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه است. این روز رو گرامی میداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از همه قوای مسلحه و چه ژاندارمری، چه ارتش، چه سپاه پاسداران، چه کمیته ها، چه بسیجی ها و سایرین باید تشکر کنم که با قدرت خود این جمهوری اسلامی را تثبیت کردند و دشمنان ما چه در داخل و چه در خارج باید بدانند که جمهوری اسلامی به کوری چشم ابرقدرت ها و به کوری چشم امثال منافقین و مخالفین با جمهوری اسلامی تثبیت شده است و خللی انشاءالله در او وارد نخواهد شد. اون چی من میخوام به آقایان عرض کنم این است که کرارن گفتم که شما پیروزید و کاری که شما انجام میدید کاریست الهی، کاریست که برای خداست و کوشش کنید قصد خودتون را خالص کنید برای خدا که کشته بشید و چه بکشید شما اهل نجات هستید، ولی کوشش کنید که قصد شما الهی باشد و به حمد الله هست. و من هر وقت که چهره اینهایی که دارند روبه جبهه ها می روند ملاحظه می کنم واقعا از خودم خجلت می کشم که اینها به چه مقامی رسیدند، به چه پایه از عرفان، چه پایه از معرفت رسیدند که اینطور با هیجان، اینطور برای خدا رو به جبهه ها می روند. و دشمنان ما باید این معنا را بدانند که جمهوری اسلامی از این به بعد، بلکه از اولی که این جمهوری رو به رشد رفت، جوری تثبیت شده است و جوری در دنیا الان حسب واقع نمایش داده شده است که وابستگی به هیچ کس ندارد، وابسته به ملت است، وابسته به قوای مسلح است. اشخاص در این امور دخالت ندارند.
وقت بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو. صدای اندیشه ها. متشکریم که ما رو میشنوید. امیدوارم که برنامه های رادیو گفتگو تا این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم و به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:01 تنین انداز خواهد شد. التماس دعا.
با تو نگفته بودم از گریه های هر شب، عشقت نشسته بر دل، من بی تو سرگردان، من بی تو حیرانم، شرحی زگی سویت حال پریشانم، بی تابم این شبها، بی خوابم ای رویا، از تو چه پنهان من گم کردم خود را، پیدایم کن شیدایم کن، آزادم کن از این سکوت بی پروا، پیدایم کن شیدایم کن، آزادم کن از این سکوت بی پروا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مطلع باشید که ساعت اذان مغرب به افق تهران 19:01 خواهد بود. التماس دعا داریم از حضورتون در این لحظات راز و نیاز با خدای مهربان. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 258-260 از سوره مبارکه بقره با صدای قاری استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل عليك